جلسه دوم از مبحث دین و تفاوت انسان ها، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
یکی از جذابیت ها و زیبایی های حیات بشر معماگونه بودن اون هست که ما همیشه مواجه با پیچیدگی هایی هستیم که این پیچیدگی ها ما رو وادار به جستجو می کنن. همیشه با مشکلاتی مواجه می شیم که باید دنبال راه حلش بگردیم و خود این مایه سرگرمی انسان، مایه امتحان انسان و طبیعتاً موجب رشد انسان می شه. امتحانات الهی همیشه یه معمایی در خودشون دارن. آدم نمیدونه چرا این مشکل براش پیش اومد، آدم نمیدونه چرا با این فرد همسایه شد یا همسری کرد یا همکار شد و همیشه کلی ابهام در زندگی انسان هست. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید امتحاناتی که خدا از انسان میگیره همیشه یه ابهامی داخلش هست. یختبرون به ما یجهلون اصله. امتحان میگیره در عرصه ها و در زمینه هایی که آدم یه ابهامی داشته باشه. بازی هم از روی همین الگو تکرار میشه و جذابیت بازی هم به همین دلیله. ما البته تو زندگیمون خیلی از اوقات بدمون میاد از این ابهام ها. دوست داریم خدا سکوت نکنه و خیلی شفاف همه چی رو به ما بگه. اون به خاطر کمال طلبی یا سلطه طلبی ماست که میخوایم بر همه محیط و اطراف و اکنافمون سلطه پیدا کنیم. ولی در بازی اگر یه بازی معما نداشته باشه اصلا دیگه بازی نمی کنیم، میذاریمش کنار. نوجوانها بازی های اینترنتی یا بازی های کامپیوتری رو اونهایی که معماگونه تر هست بیشتر براشون جذابیت داره. ما در زندگی هم دائما داریم بازی میکنیم، خودمون بازیگریم، دائما داریم خودمون رو به معماهایی میرسونیم که باید اون معماها رو حل بکنیم و برطرف کنیم ببریم جلو. باید به زندگی به عنوان یک سلسله معماهای پیچیده نگاه کرد تا آدم ناراحت نشه از دست زندگی، کلافه نشه از بازی. دیدید بچه‌ای که میره تو زمین بازی میخواد فوتبال بازی کنه با رفقای خودش، وارد نباشه، توپ دو سه مرتبه بهش نرسه گریه میکنه میاد بیرون. خب شما هم برو تلاش کن توپو به دست بیار. اونم خوب داره تلاش میکنه توپ رو، اجازه نمیده تو بهش دسترسی پیدا بکنی. و این قاعده بازیه. کسی قاعده بازی رو بدونه قهر نمیکنه، با قاعده بازی سعی میکنه بازی بکنه، نه خارج از قاعده بازی، هی جرزنی نمیکنه. انما دنیا لعبون. اولین ویژگی دنیا در قرآن کریم بازی بودنش هست. خب بازی یکی از مفاهیمش اینه، یکی از نتایجش اینه، این تعبیر رو خدا به کار میبره که سبک جلف جدی نیست، حیات جدی جای دیگریست. بله، ولی یکی از برداشتهایی که میشه ازش کرد اینه که همون جوری که تو بازی قواعدی هست برای برد و باخت، بالاخره در زندگی انسان هم همین قواعد وجود داره، در بندگی هم همین طور هست. یعنی ما در زندگی و بندگی دائما دوچار صحنه‌هایی میشیم پر از ابهام. باید دقت کنیم این ابهام‌ها رو، اصلش رو بپذیریم، قهر نکنیم از بازی بریم بیرون، بعد سعی کنیم این ابهام‌ها رو از راهش برطرف کنیم نه از بیراهه، تقلب نکنیم. بعضیا میخوان با کفبینی و رمالی و اینا تقلب برسونن به خودشون، بدونن چیکار باید بکنن. خب اینا درست نیست. البته میتونیم کمک بگیریم از طراح و کارگردان بازی که خداست، بعد میتونیم به قول این بازی‌هایی که بچه‌ها انجام میدن انرژی بگیریم، نمیدونم نیرو بگیریم از عواملی که سر راهمون قرار میدن. میگن اینجا میتونی انرژی بگیری، امتیازات خودت رو افزایش بدی. ولی ما داخل یک بازی هستیم پر از ابهام. اونهایی هم که این ابهام ها براشون برطرف میشه، پرده ها رو از جلو چشمشون بر میدارن، اونها تو سطوح بالاتری مشغول بازی هستن. ابهام و علم اونها در سطوح بالاتری هست. شما میبینید ائمه هدا علیهم السلام که پرده این مقابل دیدگانشون نیست، در سطح خودشون بازم دارن در مورد این بازی و قواعدش و ابهامهاش با خدا مناجات میکنن. خدایا کاش میدونستم که تو در نهایت با من چه میکنی. خدایا کاش میدونستم که تو مرا برای چه آفریده ای، برای اینکه در نهایت دستم رو بگیری و نجاتم بدی یا نه. اینا مزامین ادعیه است که امام سجاد علیه السلام به عنوان نمونه در دعای ابو حمزه سومالی دارن. ائمه هدا هم پس توی سطح بسیار بالایی دارن این بازی رو با قواعد خاص خودش اجرا میکنن و قواعد بازی رو میپذیرن و سعی میکنن پیروزی هایی رو ضمن رعایت همین قواعد به دست بیارن. بچه هایی که ظرفیت ندارن، نمیتونن بازی رو تحمل بکنن، بالاخره دیدید رفتاراشون چجوریه. خیلی وقتا رفتارهای ما بزرگترها تو زندگی همین جوریه. در جریان بندگی گاهی از اوقات رفتارهای ما بازم همین جوریه. نمیخوایم قواعد بازی رو و ابهامهاش رو بپذیریم، از راهش وارد نمیشیم که گره ها رو باز بکنیم بریم جلو. یکی از این ابهامها که انسان در زندگی باهاش مواجه میشه، ابهام در ارزیابی دیگرانه. خب اینم جزء بازی هست. ما دیگران رو دوست داریم ارزیابی کنیم، دوست هم نداشته باشیم بعضی وقتا ناچار میشیم، ناچار هم نشیم بعضی وقتا ناخودآگاه دیگران رو ارزیابی میکنیم. نه تنها دیگران رو ارزیابی میکنیم، بلکه نگران ارزیابی دیگران برای خودمون هم هستیم. هر کی دیگران رو ارزیابی میکنه، نگران ارزیابی دیگران در مورد خودش هم هست. خب دین به ما میگه چی؟ میفرماید اولا دیگران رو زیاد سعی نکن ارزیابی بکنی، مگر اینکه حالا یه ضرورتی داشته باشه. شما من این مسئول گزینشی، اونم تازه اگه مسئول گزینش بودی، یه آدابی داره در برخورد با دیگران. میخواستی همسری انتخاب بکنی، خب اینجا شریکی پیدا بکنی، یه ارزیابی انجام میدی، اونم آدابی داره برای خودش. ولی نوعا ما رو پرهیز دادن درباره ارزیابی دیگران. در مقام ارزیابی یه نکته هایی رو به ما فرمودن. اجمالا شما کار نداشته باش، بگو همه از من بهترن. این قاعده رو هم بیان میکنن برای ما. و بعد در این حالی که رفتار بد از دیگران ممکنه ببینی، باید داوری بسیار بدی در مورد دیگران نداشته باشی. ولی اگه از خودت دیدی چی؟ داوریت رو باید بسیار سخت گیرانه قرار بدی. برای چی؟ برای بحث تفاوت انسان‌ها، برای توجه به این حقیقت تفاوت بین انسان‌ها. تفاوت بین انسان‌ها به ما میگه خدا ممکنه از دیگران انتظار نداشته باشه، ولی از تو انتظار داره. حالا خدایا چقدر از من انتظار داری؟ اینم جزء ابهام‌هاست. روز قیامت پرده زده میشه کنار. خدا به یکی میفرماید من طبق انتظاری که ازت داشتم رفتار کردی. طرف میگه خدا من خیلی کم گذاشتم، همیشه ناراحت بودم چرا نماز شب نمیخونم، همیشه به خاطر فلان خطاهای خودم ناراحت بودم. میفرماید خوب بود، همون ناراحتیات هم خوب بود، از تو بیشتر از این انتظار نداشتم که زمین بخوری و ناراحت بشی. خدایا من خیلی دوست داشتم تو دنیا هیچ خطایی از این جنس خطاها انجام ندم. اونجا به ما میفرمان که خب تو نمیتونستی. من نمیخوام الان کسانی رو بیام معاف کنم، خودمون رو معاف کنم از گناه، بگم که خب پس دیگه ممکنه ما هم از اونا باشیم دیگه، پس بی خیال اگه ظرفیت نداشتیم یه گناهی رو ترک بکنیم، پس حتما خدا فردا به ما این رو خواهد گفت. ببین این به هم زدن بازی، نپذیرفتن قواعد بازی و سوء استفاده است از این اطلاعات. نه، ما نباید اینجوری به خودمون بگیم. ما همیشه باید خودمون رو در بالاترین ظرفیت ببینیم. ما باید همیشه متأثر باشیم از اینکه چرا خطا کردیم. اینکه خدا بعداً با ما چه رفتاری خواهد کرد کاری نداریم. خدا بعضیا رو راحت میبخشه، بعضیا رو یه مقدار سخت. چرا یکی رو راحت میبخشه، یه مقدار یکی رو سخت‌تر میبخشه، یکی هم اصلا نمیبخشه؟ برای چی؟ برای اینکه به یه کسی این ظرفیت رو داده، این استعداد، به یه کسی دیگه بیشتر، به یه کسی دیگه کمتر. ما اینا رو نمیدونیم. یه کسی عضو سازمان تروریستی شده بود، بعد توبه کرده بود، اومد پیش من گفتش که من چرا عضو این سازمان تروریستی شدم، این همه زندگیمو هدر دادم، رفتم خدمت به دشمن کردم، من از رو نهج البلاغه دیندار و انقلابی شده بودم، بعد رفتم عضو اون سازمان تروریستی شدم، آخه چرا خدا با من این کارو کرد؟ گفتم خب شاید منم قطعی نگفتم بهش، شاید یه عیبی داشتی که این عیب تو رو انداخته زمین. اینجوری میگفت. میگفت دو تا انجمن اسلامی تو دبیرستانمون بود، یکی انجمن اسلامی خالی، یکی انجمن اسلامی توحید. گفتم به سمت کدوم برم؟ رفتم مثلا سمت این یکی. بعد این یکی مجموعه سازمان مجاهدین خلق در اومد از آب، من چه میدونستم؟ بعد دیگه توشون بودم، تو رو درواسی رفتم تا آخر دیگه. بعد که منو گرفتن متوجه شدم اوه اینا چقدر ناجور بودن، ولی تا آخر تو سازمان بودم ممنوع بود حتی صدا و سیما و این حرفا گوش کردم، خبر نداشتم. میگم حالا من این همه زندگیم از دست رفته، مسئولش خودمم یا باید بگم مسئولش خدا؟ گفتم شما حتی المقدور باید بگی مسئولش خودتی. گفتم آخه من چه گناهی کردم؟ من همین اول اگه به جای اینکه برم سمت مثلا راست رفتم سمت چپ تمام شده بود. بنا شد که با هم بنشینیم ببینیم آیا عیب و ایرادی تو ایشون بوده که موجب این اشتباهات شده یا نه. رسیدیم با هم یه گپی زدیم، رسیدیم به این که بله یه عیب و ایرادی تو ایشون بوده. ایشون خیلی مغرور بوده، خیلی بهش بر میخورده، چند تا بچه حزب اللهی یه رفتارهایی کردن خیلی بهش برخورده و اومده رفته توی اون بخشی که مثلا مقابل اینا بودن. گفتم خب بله، اخلاق بده یه بچه مذهبی میتونه آدمو لا مذهب کنه، اخلاق بده یه انقلابی میتونه آدمو ضد انقلاب بکنه، ولی چقدر او مقصره، چقدر شما تقصیر خودتو جمع آوری کن. یه سوال کلیدی ایشون کرد، اون این بود هیچ کس دیگه مثل من غرور نداره؟ هر کی مثل من غرور داره میره عضو سازمان تروریستی میشه، در معرض نابودی قرار میگیره. گفتم نه، کسانی هستن مثل شما غرور دارن، ولی خدا تا میخوان لغزش پیدا کنن دستشونو میگیره. یه کسانی هم هستن مثل تو غرور دارن، خدا دستشونو نمیگیره. حالا تو هم که خدا از نصف را دستتو گرفته، بعضی ها رو دیگه ابدا دستشونو نمیگیره. گفت فرقش چیه؟ گفتم ظرفیت ها و استعداد هایی که خدا به آدم ها داده و ما نمیدونیم. لذا یک کسی با این گناه میره جهنم، یک کسی با اون گناه میره جهنم، یکی دیگه همین گناه رو انجام میده آخرش هم نجات پیدا میکنه. میشه از این حرفا سوء استفاده کرد؟ سوء استفادهش به اینه که پس بی خیال شاید ما این گناه رو بکنیم جهنم نریم. نه، خب سوء استفاده نباید کرد دیگه، من دیگه در اون باره صحبت نمیکنم. ظرفیت آدم ها رو خدا متفاوت قرار داده، به همین دلیل این ابهامی که ایجاد میشه من الان وضعم چطوره، خودش مایه آزمایش و رشد انسانه و انسانها این تفاوت رو بهش توجه نمی کنن. میبینن خیلی ها دارن گناه میکنن، میگه خب منم مثل اینا. این یکی از عوامل بسیار مهم آلودگی انسانه، منم مثل بقیه چیکار میکنن؟ با دیدن گناه بقیه گناه برای آدم آسون میشه. خیلی وحشتناکه.
یا حتی با دیدن کارهای خوب بقیه، مثل بقیه، مثل خوبا، امام، آقای بهجت، اینا، آدم مایوس میشه. خب خوب یعنی این؟ حوله میبردن برای عشقهای امام در نماز شب؟ ما که اصلا سال یه بار هم اینجوری گریه نمی کنیم حوله بخواد. یه خیلی گریه بکنیم شب قدری وقتی باشه با دستمون خوش میکنیم، دستمون کاغذی هم شاید نکشه. خب اگر اینا به جایی رسیدن، خب از ما هیچی دیگه مرخصیم. مقایسه هم یأس میاره، همچین جسارت در گناه. با بدها وقتی خودت رو مقایسه میکنی، جسارت در گناه پیدا میکنی. ببین شما اگه این گناه رو بکنی، شاید خدا دیگه نبخشده. تا خودتو با کسی مقایسه نکن. تفاوت دارن آدم ها با یک دیگر. این ابهام، این معما رو بپذیریم. هم در مورد خودمون ظرفیت خودمون رو دقیق خبر نداریم، هم در مورد دیگران. در مورد دیگران نباید قضاوت بکنیم، در مورد خودمونم نمیتونیم خیالمون راحت کنیم. یه نفر اومد گفت رنگش پریده بود از ترس. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن حالت چطوره؟ چیه؟ اینجوری هست شما؟ خب حضرت میدونست چشه. گفت آقا از خوف خدا. فرمود خدا که ترس نداره، گناه نکن نترس. لازم نیست اینجوری احال بری تو ترس. بعد حضرت فرمود مگر اینکه برای عاقبت به خیری بخوای بترسی. اونو بترس، اونو بیندازه. اون فرق میکنه قصهش. خب من تا الان سعی کردم خطا نکنم، گناه نکنم. خب نسبت به عاقبت و آینده خدا چه انتظاراتی ازم داره؟ بعضی از قصه ها رو دیدید، از چاقوکشا و نمیدونم آدم های خیلی الوات عوضی و اینا میگن، بعد میگن یه شبه اینا تو یه لحظه متحول شدن برگشتن. اینا هیچ وقت گناهاشون زیاد از ته دل نبوده، خدا هم زیاد ازشون انگار انتظار نداشته. بعد گناه هم میکردن زیاد سیاه نمیشدن، بعد خدا هم زود بخشید ازشون. که اینجوریه، من چه میدونم، بلمون کن تو رو خدا. شاید من خودم یکی از اون آدم های ساده ای باشم که خدا زود ببخشه منو. هیچ وقت نباید مایوس بشه کسی. شاید آن دیگری یکی از کسانی باشه که خدا زود ببخشدش. نباید بگه من چقدر فاصله دارم تا به بقیه برسم. تو یه لحظه رفیم این خیلی ها رو زدی جلو. در داستانها همین هست دیگه. گفت یک عارفی تو بیابانی گیر کرده بود و به یه همراهی برخورد، و حالا در جزیره‌ای بودن یا چی. بعد گفت خب با هم بریم، تنها نباشیم تو این بیابان. حرکت کردن، آفتاب خیلی سوزان بود و صلات ظهر به تعبیر ما. گفت بیا من یه دعایی میکنم خدا یه ابری برسونه بالا سرمون، تو هم آمین بگو. اونم خیلی آدم پرتی بود، گفت حالا باشه، من که حالا دعام به جایی نمیرسه. دعا کرد خدا یه ابری به ما برسون، این حرارت آتیش ما رو نابود نکنه. ابر آمد و بالا سر اینا حرکت کرد، اینا هم زیر سایش حرکت میکردن. بعد بنا شد به جایی رسیدن راهشون رو از هم جدا کنن. عارفه به طرفی رفت و صاحب دلی بود، بعد این جوون لاوبالی هم به طرفی رفت، ابر دنبال اون رفت. این عارفه یه نگاه کرد، دید نه این کارش درسته، اومد دنبالش، گفتش که ما با هم دعا کردیم ولی آمین تو مؤثرتر بود. چرا؟ چه خوبی داری، یه کمی برام بگو. گفت اتفاقا من خیلی آدم پرتی هم هستم، سابقم اینجوری خرابه دیگه، نپرس برو شما. گفت حالا پس اگه سابقت خراب بوده که حتما یه کاری کردی. گفت آره، تسلط بر کسی پیدا کردم، خواستم به او تعدی بکنم و تجاوز کنم. برگشتم میلرزه، گفتم که به زور و عنف مثلا. گفتم تو چرا میلرزی؟ من دارم مثلا به تو تجاوز میکنم. گفت از خدای بالا سرم. یه دفعه منم تکون خوردم، رهاش کردم. یه من فکر نمیکنم یه دونه رها کردن، یه دونه گناه نکردن اینقدر برام نوشته شده باشه. بله یه دفعه خدا کل گناهاشو در نظر نمیگیره، همین یه دونه ثوابشو در نظر میگیره، بعد کلی ثوابای اون هنوز حالا چقدر در نظر بگیره معلوم نیست. نه اینکه بخوایم اون عارفه رو بندازیم دور، نه، الان این رد جلو. اینا بستگی به چی داره؟ به ظرفیت آدم ها. وقت دو تا روایت من برای شما بخونم، یکیش این است که میفرماید هر کار خوبی رو خواستی انجام بده ارزشش رو کم ندون. چرا؟ چون خدا ممکنه بالا سر یه دونه طاعت در عمرت که داری انجام میدی بفرماید ملائکه شاهد باشید این کار خوب و این بنده من اگه انجام بده دیگه هرگز جهنم نمیبرمش. شاید این کار خوبه اون کاره باشه. حضرت امام غرق این حرف بود. آخه در روایت داریم دو رکعت نماز از کسی قبول بشه جاش تو بهشته. بعد امام یه خاطره تعریف میکنه، معلوم میشه که خیلی عمیق این حرفا رو باش زندگی میکرده. میفرمود اون وقتی که منو دستگیر کردن از قم داشتن میآوردن تهران، ظاهرا سحری بوده، بالاخره میکشه به اذان صبح دیگه. امام میفرماد من بذارید نماز بخونم. نگه دارید؟ میگم نگه نمیدارید. خب پس نگه دارید من وضو بگیرم مثلا، یا حالا برای وضو هم تقاضایی داشتن و اینها. آره برای وضو. بعد اونا میگن نه نگه نمیدارید. یه خب باشه در اون ماشین رو باز کنید من دستم رو بذارم زمین تیمم کنم. ظاهرا اینجوری تیمم میکنن. و خب قم به تهران هم وقتی بیای پشت به قبله ای دیگه. حضرت امام میفرماید من همون تو اون شرایط نماز خوندم. نمیذاشتن دیگه، این مامورا دستگیر کرده بودن نمیذاشتن. من دیدم یه جایی تو خاطرات حضرت امام فرمودن که شاید اون دو رکعتی که خدا از ما بپذیره همون دو رکعته باشه. با اون شرایطی که آدابش رو به جا نیاوردیم ولی در مبارزه بود و به دلمونم نچسبید، شاید این دو رکعته اون دو رکعته باشه. در روایت هست دو رکعت ازت نماز قبول بکنه جا تو بهشته. در روایت هست یک حسنه، یک کار خوب اگر خدا ازت قبول بکنه جا تو بهشته. اون یک کدومه؟ در یک روایت دیگری که گفتم میفرماید نمیدونی. این همون ابهامسا که عرض کردم. کدوم کار خوبه؟ فهرست بلندی از کارهای خوب هست. ما فعلا میریم همه رو انجام میدیم ببینیم چی میشه انشالله. بله که بله هم نمیگید، زیاد این ابهام و خوشحالش نیستید. تو بهشت تو میخوای دیگه، تو چی کار داری؟ کار نیکو کردن از پر کردن که نیست. چند کیلو خدای من کار خوبه؟ چند حساب میکنی؟ میگه ببین من که تو رو آخر سر رو حساب فضل خودم میبرم بهشت. یه کاری بکن من بپسندم. کدوم کار از اون یه کار؟ حالا تو انجام بده بلکه یکیشو بپسند. این معمای زندگی، معمای بندگی خیلی جذابه اگه واردش بشیم. وقتی یه عمر آدم تلاش میکنه به هیچ تلاشش هم اعتنا نمیکنه، میگه حالا فعلا اینو انجام دادیم ببینیم. حالا اونی که میپذیره که نمیدونیم کدومه. که مثل پول تو بانک گذاشتن نیست، آهی رو هم جمع میشه، یه پول دیگه بذاریم، یه تومن دیگه بذاریم، دو تومن دیگه بذاریم، اینا رو هم جمعش چقدر شد، یه کمی دیگه بذاریم. نه اینجوری نیست. حالا تعبیری میخوام به کار ببرم، یه کمی سبکه، مثل شانسی باز کردنه. یه کمی به خاطر ابهام شانس، شانس هم نیست دا. کاملا حساب کتاب داره ولی ابهام هست. خب یه روایت دیگه داریم، میفرماید که اگر دیدی سر هر گناهی خواستی انجام بدی، این روایت رو یادت بیار، این سخن خدا رو یادت بیار که موقع انجام برخی از گناه ها خدا می فرماید ملائکه من اگه بنده من این گناه رو بکنه دیگه تا ابد نمی بخشمش. کدوم گناه؟ یه گناه ممکنه برای من بشمرن، یه گناه دیگه برای شما بشمرن، نمی دونم. اصلا یه گناه 10 بار ممکنه انجام داده باشی، بار 11 بفرماید دیگه نمی بخشمش. این معمای زندگی و معمای بندگی. اینا رو متناسب با چی چی در نظر میگیره خدا. شانسیه همینجوری قطره ای یکی یه چیزی رو دلش میخواد، مثلا بیکار خدا نشسته اونجا بیر. این یه دونه رو دیگه نمیبخشمش. ملائکه میگن آقا چرا بقیه رو بخشید؟ دلم خواست ببخشم. نه، کار خدا یه دونهش بی حساب کتاب نیست. حتما تمام اینها، همونی که نمیبخشه، همونی که میبخشه، متناسب با داده های خودش به ماست، متناسب با ظرفیتی که خودش به ما داده. بعد یوم تبل السرائر، میدونید دیگه روز قیامت اسمش اینه، یوم تبل السرائر، روزی که سر انسان آشکار میشه. سر یه حکایتی است از اون ظرفیت های پنهان درونی. من به تو چی داده بودم؟ مثلا ممکنه خدا از روز قیامت به بعضیا بگه که خب بالا بیا برو بهشت، ولی من تو رو یه کاری کرده بودم 10 تا آقای بهجت میتونستی رشد کنی. منو واقعا؟ بله، سرائر رو آشکار میکنه، میگه ظرفیت هایی که به تو داده بودم همش خراب کردی، همت نداشتی که یه ذره خوب میشدی، قانع میشدی الکی نمیدونم برای چی. خب یک کسی هم ممکنه بره جهنم، ظرفیت های بالایی داشته. یک کسی هم ظرفیت پایینی داشته، پر استفاده کرده. این ابهام هست. از اول یه بار مرور کنیم تا اینجا بحث رو، بعد در مورد تفاوت انسان ها این روایت رو که یک نمونه از روایات هست بخونم براتون. میفرماید، روایت رو بخونم، لا یزال الناس بخیر، همیشه مردم در مسیر خوبی ها قرار دارن. ما تفاوتو، مادامی که تفاوت هاشون رو با هم دارن، رعایت میکنن این تفاوت ها رو، تفاوت موجب میشه انسان ها در مسیر درست باشن. فاذا استووا هلکو، وقتی که انسان ها با هم مساوی باشن هلاک میشن، دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن، جامعه متلاشی میشه. تفاوت ها اصلا مایه حیات آدمی هستن. از اول این بحث رو یک بار مرور بکنیم. زندگی و بندگی هر دو معما هستن و خدا معما بودنش رو دائما تقویت میکنه که از بین نمیبره هیچ وقت. علمم پیدا میکنه، دیدید دیگه اندیشمندا یه جوری میشنن پیش هم دیگه، از ندونم کاریاشون حرف میزنن در هر رشته تخصصی، پزشکی، علوم انسانی، مهندسی، هوافضا، فرق نمیکنه. یه جوری میشینن پیش هم دیگه از نادانی هاشون صحبت میکنن که عوام انقدر احساس نادانی نمیکنن. پس اصلا دانشمندی که نادانی هاشو نبینه دانشمند نیست. یکی از اساتید پزشکی دانشگاه تهران، فوق تخصص، عضو هیئت علمی، استاد تمام، به بنده می‌فرمودن که من تو کار خودم اولم. واقعا هم همینطور هست، استاد برجسته است، خیلی از نظر روحیات و اخلاق و اینا هم دستیار ایشون. یک استادی بود میگفتش که آخر هفته موبایلشو به من میده، میگه خیلی ها به من پیامک زدن من وقت ندارم بخونم، اینا چیه؟ ببین کیان. گفتم مثلا شاگرداتونن، آقای مریضاتونن، پیام تبریک دادن، تشکر کردن، اینو گفتن، اینا بیکارن، مگه دانشجو نیستن؟ کی وقت میکنن میشنن پیام بدن؟ یا آدم اینجوری. در این حال مثلا یه مریضش آزمایش داده، بعد آزمایشش رسیده دستش، آزمایشو نگاه میکنی میگه اوضاعش خطرناکه، میگه خودشو کش تا شب این مریضه رو پیدا کرد. شهرستان بود، از شهرستان بعد گفتن الان رفته تهران ساکن شده. کجای تهران؟ حالا این مال مثلا حدود 7-8 سال قبله که حالا اینقدر هم موبایل چیز رایجی نبود. گفت پدر خودشو در آورد، گفت این خطرناکه، این باید به اطلاعش برسه، من طبیبشم. خب حالا فردا میاد سراغ شما، نبودی امروز ببینی، اینو گذاشت پیش شما تو مطب بهت. گفت نه باید پیداش کنی. یک انسان خوب به من میگفت من حزب اللهی و مذهبی به اون معنایی که تو میگی نیستم، البته اهل نماز اینا، ولی اهل مثلا ادعا و فلان نیست. میگفتش که الان به من شما بگید رسول خدا درباره تخصص من یه چیزی فرموده، مطمئن باشم این حرف مال رسول خداست، چشم بسته قبول میکنم. گفتم چرا؟ گفت از بس ما به مرز جهل رسیدیم و رسیدیم به نکاتی که ما نمیتونیم بفهمیم. من گفت انقدر باسواد هستم بفهمم چه چیزایی رو ما نمیتونیم بفهمیم. چقدر منصفانه و دقیق صحبت کرد. یه عالم بگه چه چیزی معلوم نیست، این کلمه معلوم نیست او به اندازه 10 تا کتاب علمی ارزش داره. این تا کنون روشن نشده است. خدا همیشه ابهام‌ها رو باقی میگذاره از انواع و اقسامش. حالا اون ابهام‌های علمی که باید علم اونها رو کشف کنه به جای خودش محفوظ، ابهام‌هایی که ما در مسیر زندگیمون در مقام تشخیص مصداق میخواییم متوجه بشیم، این ابهام‌ها فراوانن. این ابهام‌ها رو به رسمیت بشناسیم. خیلی باید در مورد این ابهام با هم صحبت کنیم. خیلی. گاهی از اوقات بنده توی دانشگاه یه جایی بود بحث می‌کردم، خیلی مفصل به این بحث پرداختیم، بعضیا کم درگیر شده بودن. گاهی تو جلسات خب میان یه دهه یه جایی بحث بشه که همه هر شبشو نمیان. کم کم اعتراض می‌کردن که تو چرا اینقدر تأکید داری که ما به جهلمون نگاه بکنیم؟ گفتم بنده تأکید ندارم. این امام سجاد علیه السلام سر به سجده میگذاره گاهی تا صبح، ارحم عبدک الجاهل، رحم کن به بنده جاهل خوده، من همون بنده نادانم. مکرر در مناجات و در مناجات، یعنی من تلقین کنم به خودم، یعنی من حواسم باشه به نقاط جهل، یعنی من اتکا بکنم به خدا، یعنی سعی کنم این معماها رو برای خودم از طریق خودش حل بکنم، یعنی احتیاط لازم رو به جا بیارم، یعنی خرابکاری نکنم در اثر بی توجهی به این ابهامها. خیلی ما باید به این ابهامها توجه بکنیم. ما نمیدونم خیلی کلمه قشنگیه. معلوم نیست. خدا بیشتر حضور پیدا میکنه. ما تو جبهه بودیم، معلوم نبود تا دقیقه دیگر زنده هستیم یا نه. این رو همه گلوله هایی که داشت به زمین میخورد و جلو چشم ما منفجر میشد و رفقا رو مجروح و شهید میکرد داشت به ما میگفت. ما به خدا خیلی چسبیده تر بودیم تا میومدیم تو شهر. الان شما تو شهرید، معلومه تا صبح زنده میمونیم یا نه؟ آجا دیگه زنده میمونیم دیگه، حرف منفی نزن دیگه. باش، ولی شما که میدونی که معلوم نیست. به این معلوم نیست نگاه نمی کنیم. وقتی معلوم نباشه امشب بیشتر می کسبی به خدا. خدایا کمک کن دیگه، الان امشب هم بگذره، انشالله فردا هم ببینیم چی میشه. آمادگی نداری، مناجات میکنی باهاش. بچه دیدی خیلی از ترساش سر جهله، نمیشناسه آدمه رو، نمیدونی آدمه میخواد چیکار کنه. آدمه میره سمتش میگه سلام کوچولو چطوری، میچسبه بغل مامان باباش، من نمیشناسم اینو، این کیه داره اومده جلو. بابا آدم زاویه برای خودش تحویلش بگیر، میگه من نمیدونم، ببین من نمیشناسم اینو، من ازش میترسم. خدا هم میفهمه به من پناه بیار، تو که خیلی چیزا رو نمیدونی، با من شروع کن، با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. استعاذه، شهید دستخیب یه کتاب نوشته بود از سخنرانیاش تنظیم کرده بودن به نام استعاذه، پناه بردن به خدا از ابلیس. ابلیسی که دائما اون که گذاشته، اون ابلیس رو که میدونی گذاشته. توجه به ابهام که مقدمه بحث امشب ما بود خودش یه بحث بسیار مفصله. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. اندیشمندان هر شاخه علمی این رو بیشتر از عوام اعتراف دارن. غیر از مسائل علمی در هر شاخه‌ای که انسان‌ها هی دائما به مرزهای جدیدی از جهل میرسن، هر علمی رو پیدا میکنن انگار تمام ابعاد اطراف او تا پر از جهل دیده می شود. تازه ببینید علمو مثل صفحه جغرافیا در نظر بگیرید، هرچی بیشتر میشه این صفحه بزرگتر میشه دیگه، درسته؟ محیطش بزرگتر میشه، هرچی شما این صفحه رو بزرگتر کنی محیطش بزرگتر میشه. صفحه علم هرچی بیشتر میشه محیط جهل بیشتر میشه، به دائره های جهل بیشتری میرسید. اینا محل اتصال به خداست. فرمود انما یخشی الله من عباده العلماء، کسی بفهمه تازه میفهمه که اوه چقدر باید خدا حساب ببره، چون همه کار دست اونه. علم ما میگوید دائره ابهام فراوان است. غیر از علم، اونجایی هم که تازه علم داریم، در متن زندگی وضعیت هایی که پیش میاد معماگونه است و این معماها رو باید بشناسیم. دو تا معما روشن بشه، دو تا معمای دیگه هست، حواست باشه پیدا کنی ببینیش، خیالتو راحت نکن. این مقدمه بحث درباره اصل ابهام. بعد اومدیم وارد بحث خودمون شدیم. ما این ابهام رو یکی از صحنه هاش رو در تفاوت بین انسان ها میدونیم. اگر انسان ها تفاوتشون با هم دیگه، اگر انسان ها تفاوت با هم نداشته باشن که اصلا زندگی امکان نداره، اصلا و ابدا. همین الان همه ما با یکدیگر متفاوتیم و چقدر خوبه این تفاوت دیده بشه. جالبه من یه چیزی به شما، به مطلبی رو عرض کنم. اینایی که از فرهنگ غرب یه کادوهایی میارن، یکی از با کلاس‌ترین کادوهاشون همینه که بله باید تفاوت‌ها رو بپذیریم. یه جوری هم ملحدانه در مورد پذیرش تفاوت حرف میزنن، انگار تحفه نطنزیه. بعد الله تحفه نطنز که نه، یه سوغاتی از غرب آمده است که بعد بهانه اینو قرار میدن برای کفر و الحاد خودشون. نه، اولا این تفاوت‌ها رو انبیاء الهی خیلی به ما گوش زد کردن و به ما سفارش کردن تفاوت‌ها رو رعایت بکنید، تفاوت‌ها رو بپذیرید و بدانید که هست. بعد آدابی داره در برخورد با تفاوت‌ها که حالا شب‌های بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اصل پذیرش تفاوت چیکار می‌کنه؟ موجب میشه انسان خودشو با کسی مقایسه نکنه. دیگران خطایی انجام دادن، واقعا ممکنه با اون خطا نرن جهنم و خدا ببخشدشون. من اگه این کارو بکنم تو خیلی وحشتناکه، من نمیتونم روش حساب کنم. تفاوت ها رو بپذیر. آقا این همه آدم نماز شب نمیخوان، مگه مردن؟ ببین ولمون کن، برو خدا. خدا حساب هر کسی جداگانه تو صحرای محشر میگه تو بیا اینجا تکی حساب تو برسم بگم چه خبره. شاید خدا ظرفیت شو به من داده و ازم انتظار داره وارد حل معماهای بندگی بشید. ما دیشب آثاری رو از پذیرش تفاوت‌ها ذکر کردیم، فهرستی از این آثار رو. امشب یک اثر دیگر رو دارم عرض می‌کنم و می‌خوام سر این اثر بایستم. این تفاوت‌ها رو بپذیریم، مقایسه نمی‌کنیم خودمون رو با خوبها، مقایسه نمی کنیم خودمون رو، مایوس نمی شویم. دیشب سرفصلش رو عرض کردم. با بدها خودمون رو مقایسه نکنیم و مانند آنها نشویم. امشب دارم عرض می کنم، شاید خدا انتظارش از ما بیشتره. نمی دونم. این ابهام قشنگه ها. قشنگ نیست این ابهام؟ قشنگ هست یا نه؟ بگید. یه جوری دارید نگاه میکنید. ناراحتید از این که این ابهام هست؟ بله؟ خوف برانگیزه. احسن. بله. خوبه دیگه. پس من تونستم، من الان تونستم یه خوفی تو دلا بندازم یا نه؟ بله؟ این کار پیغمبرا همینه، انذار. این همین خوفه رو بندازن. درسته؟ بعد برید برید در خونه خدا بگی خدای من میترسم، خدا عین مامانا، نه ببخشید خیلی بهتر از مامانا، بچه ترسوی خودشو تو ببخشید بنده ترسوی خودشو تو بغل میگیره آروم میکنه. عمدن اشتباه شد گفتم بچه، خدا اینجوریه هر کی ترسید بره تو بغل خدا، من نمیتونم براش کاری بکنم. من همین فرمود انما انت، بله مذکر، تو یادآوری کن، یا در بله میخواستم یه آیه بخونم که میفرماد تو منذری، تو فقط انذار دهنده هستی، حتی این تعابیر در قرآن مکرر آمده. بعضی وقتا میفرماد مبشرین و منذرین، بعضی وقتا تنها میفرماد نه تو منذری، اصلا انذار دهنده هستی. انذار اصله، انذار چیکار میکنه؟ یه خوفهایی رو تو دل ایجاد میکنه، نه خوف الکی، خوف بیدار کننده، تمرکز دهنده، توجه دهنده، تحرک ایجاد کننده و الاخر. این ابهام یه ذره خوف ایجاد میکنه، ما مثل بقیه الکی به خودمون آرامش ندیم، نداریم اینا رو. یعنی همه عالم تو خرابکاری غرق بودن، تو نمیتونی آرامش پیدا کنی بگی منم مثل بقیه، شاید خدا از تو انتظار بیشتری داره. بحث رو یه قدم ببرم جلوتر، ما از کجا بفهمیم خدا از ما انتظار بیشتری داره نسبت به بقیه؟ یکی از علامتاش اینه. میخواید علامتش رو بگم یا ندونیم بهتر راحت تریم؟ بدونین بهتره؟ شما نظر بعضی اینجوری نظرشون نیستا، میگه اصلا نگو بهمون، میخوام خیالمون درگیر نکنیم ذهنمون رو، بعدشون میاد از ترس. در حالی که خب تو بترس، خودتو جمع کن، خطر نیفتی، چرا بعد زیاد. پس بگم بله، علامت این که ما ظرفیتمون بیشتر از بقیه است، حرفای خوبیه که به ذهنمون خطور میکنه و به گوشمون میرسه و میفهمیم. ما الان اینو فهمیدیم دیگه امشب، بله. شما از فرشم نیا این جلسه رو، چون من همینجوری اطلاعات رو زیاد میکنم. خود این یه علامت نکنه تو ظرفیتت بالاتر از بقیه از خدا ازت انتظار بیشتری داره. خب خوبه که بفهمیم که خدا ظرفیت بیشتری به ما داده، انتظار بیشتری هم داره. بفهمیم، خب بفهمیم که این انتظارها رو برآورده کن. آقا اجازه این انتظارها رو بخوایم برآورده بکنیم سخته؟ نه، از خودش کمک بگیر. میگه من خودم کمکت میکنم، بدون من که کاری نمیتونی بکنی. پس اگه آسونه ما بیشتر بفهمیم این چیزها رو، بفهمیم این یه علامته. علامت اینه که ما ظرفیتمون بیشتره، یک علامته، نمیتونم بگم قطعی. گاهی یه حرف خوبی به ذهن خود آدم خطور میکنه. من رفته بودم حرم امام رضا علیه السلام، میخواستم یه سوالی از حضرت بکنم که آقا من چی کار کنم این مسئله رو، راهنماییم کن اینا. بعد کسی به من گفتش که برو اونجا راهنماییت میکنن کنار حرم. منم چی؟ منم تو دل خودم میگفتم چه جوری راهنمایی میکنن منو؟ وحیری میاد چی کنار زری؟ خب میدونم اونجا جای مقدسیه و میتونن راهنمایی کنن، آخه چه جوری راهنمایی میکنن؟ یه دفعه به ذهنم میندازن، یعنی چجوری به ذهنم میندازن؟ یعنی من آقا رفتیم و خب مثل بقیه داشتیم زیارت میکردیم، یه دفعه گفتن آقا میخوایم حرم و یه قسمتشو بشوریم، همه رو دارن بیرون میکنن، زمین رو بشورن کنار زری، مثل که هر چند وقت یه بار این کارو میکنن. بعد دیگه به ما هم گفتن آقا میخوای بیا بیا، ما هم دیگه جورابا رو در آوردیم و رفتیم مثل بقیه، پاچه ها رو بالا زدیم، چرا خوبه کنار زریح ما بشوریم، یه کمی خلوت‌تر میشه، میتونیم احیانا به زریح نزدیکتر هم بشیم، خب خدمت قشنگی خیلی ها دوست دارم. رفتیم موقع جارو زدن اصلا تو این فضاها هم نبودم، آب میریختن و تی میکشیدن و سریع هم این کار انجام میشد. یه نفر هم تو همون شرایط آن که آقا من یه سوال بکنم الان شما رو دیدم، گفتم بفرمایید. دقیقا سوالی که من خودم داشتم او عمم سوال کرد، بعد من جوابی که بهش دادم چون مجبور بودم یه جوابی بهش بدم دیگه، فکر کردم چه جوابی بدم، گفتم معقولش اینه که باید این کارو بکنی. بعد یه دفعه گفتم خب من هم از کسی این سوال بکنم همین جواب بمیده دیگه. چرا بگم من نمیدونم جواب این سوالا؟ یعنی راستش بعد از این که جواب سوال اون آقا رو دادم، این تی دست من بود همینجوری خوش شده بود. گفتم این سوال خود من بود. بعد از این که جوابش دادم، جوابش هم که خدا انداخت سر زبون من به ایشون گفتم. فکر میکنم نمیدونم، یکم آدم فکر بکنه میدونه. خدا اینجوری کمک میکنه آدم. یکی از ابهام ها تفاوت بین آدم هاست. اصل اینو بپذیریم، خیلی ابهام ها هست که باید بپذیریم، یکیش اینه، اینو بذاریم کنار. تفاوت بین انسان ها رو بپذیریم، چه اتفاقی میفته بفرمایید؟ یکی از آثار با برکتش اینه خودمونو با بقیه مقایسه نمی کنیم. شاید خدا انتظارش از ما بیشتره، درسته؟ درست نیست؟ خیلی کند جواب میدی. یه کمی بحثش آره چیز میکنه آدمو، یعنی راحتی در میاره بیرون، از مبل راحتی برمیداره مینشونه رو مبل استیل، باید صاف بشینی یه اونقدر نمیتونی بل کنی خودتو. خب روایتش هم بخونم براتون یا نخونم؟ بخونم. حالا ما که تا اینجا اومدیم دیگه بقیهش هم بریم دیگه، شما هم بیخیال باش بذار بریم. آقا ما از کجا بفهمیم خدا انتظارش از ما بیشتر از بقیه است؟ علامتی داره؟ آره، همین که میفهمی خودش، یعنی یا به گوشت میرسونه یا به زبونت جاری میکنه به یکی دیگه بگی. نشستی رفی رفیقتو نصیحت میکنی، چی گفتی؟ هیچی، بنده خدای گرفتاری داشت، بهش گفتم مواظب باشا. خب بعد چی گفتی بهش؟ همین گفتم مواظب باش، مثلا حقشو ضایع نکنی، اونم یه زمانی بالاخره برای تو یه کاری کرده. ها دوباره بگو چی گفتی؟ آها گفتم دیگه، منظورت چیه؟ خدا میگه ها بهت، دوباره بگو. دوباره میگی، میگه خب خودت نباید همین الان اینو رعایت بکنی درباره فلان رفیقه داشتی الان بهش فحش میدادی؟ خدا اینجوری با آدم کار میکنه، خیلی جالبه. یا یه حرفی رو سر راهت قرار میده میشنوی، یا یک حرفی رو بر زبان خودت جاری میکنه، یا خودت میشینی فکر میکنی میفهمی. خود فهم علامت ظرفیت بالاست. به بعضی یه حرفایی رو میزنی این متوجه نمیشه اصلا، کلا راحته. خب اون علامت ظرفیت پایینه. ما الان اومدیم تو این مسجد یه حرفایی شنیدیم، الان هم یه روایت براتون میخونم. انشالله این حرفا هم تا حالا دیده 7-8-10 تا روایت براتون خوندم، حالا یه دونه شو دیگه با متن عربی براتون بخونم، یه دونه دیگه شو بازم روایت برای شما خوندم. این که آدم خودشو با کسی مقایسه نمی کنه، این یکی از ویژگی های انسان های فوق العاده است. ما به همین سادگی داریم بهش میرسیم بر اساس اصل تفاوت بین انسان ها و توجه به مسئله تفاوت بین انسان ها. خدایا اون گناهی که از ما نمی پسندی و نمی بخشی، اون گناه ها در ما ببخش. چقدر ناویدانه الهی آمین گفتی، درسته سخته بخشیدن اون گناه، سخته، ولی شما ما 40 نفر الان بیشتریم، آمین صمیمانه بگید همین الان کاسب بشیم، میخوای بذاری بعدن، همین الان تمومش کن. خدایا اون گناهی که از هر یک از ما نمیپسندی و نمیبخشی، اون گناه اگر از ما سرزده ما رو ببخش. آمین. اون طاعتی که از ما میپسندی و بهشت ما را با آن طاعت تضمین میکنی، توفیق آن طاعت را به ما عنایت بفرما. البته ما همه طاعت ها رو سعی میکنیم انجام بدیم، تمرد نخواهیم کرد، ولی اون توفیق خاص میخواد. روایت اینه که اومد از امیر المؤمنین علی علیه السلام، سأل اعرابی عن درجات المحبین. اعرابی آمد، اعرابی یعنی بیابانگرد، یعنی آدم شهری نبود که حالا تحصیلات داشته باشه و خیلی معلومات داشته باشه، اینا کارش تو بیابونه دیگه، خیلی آدم طبیعیه. عن درجات المحبین، از درجات اهل محبت پرسید. عاشقان خدا چند درجه دارن؟ درجات عاشقان خدا رو به من بگو. امیر المؤمنین فرمود ادنا درجاتهم من استسقل طاعته و استعظم ذنبه. کمترین درجهش اینه که سه تا علامت دارن، یعنی کسی یه ذره عاشق خدا باشه، کمترین درجه محبت باشه، این سه تا علامت رو داره. طاعت خودش رو کوچیک میشماره. ما امشب یه کمی در این باره کار کردیم، قبول دارن دوستان؟ گناه خودشو بزرگ میشماره. یه کمی در این باره دوباره کار کردیم، درسته؟ میترسه، یعنی الان یه گناهی که با هیچکی ممکن ازش نترسه، ما یه دفعه الان وحشت کردیم، گفتیم نکنه این گناه همون گناهی باشه که خدا اما یکی نمیپذیره، میگه دیگری انجام بده میبخشم، تو رو پدرتو در میارم. یه کمی هول اومه، یه کمی. سومین ویژگی، و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره. حسش اینه در دو دنیا غیر از او کس دیگر رو مؤاخذه نمیخوان بکنن، فقط با تو کار دارن، خودتو با کسی مقایسه نکن. روی این سومین ویژگی هم امشب کمی کار کردیم، درسته؟ مقایسه نکنی همینه دیگه، او بلمون کن. آقا همه نرفتن، بیا بریم مثلا. نه ولی من باید برم، من نماز جمعه رو باید برم، حالا دیگران نمیرن، نمیدونم شاید خدا چجوری باشون برخورد میکنه، بلم کن، باید من برم. آقا این همه مردم دنبال کار زندگیشون، حالا تو میخوای یک کار بری روزه؟ نه بلمون کن تو رو خدا، من شاید خدا ازم انتظار داره، میدونی شاید قصه هم فرق میکنه. و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره. اینا رو که گفت آقا فقش علی الاعرابی، اعرابی غش کرد از عظمت سخن امیر المؤمنین، آب ریختن رو صورتش، به هوشش آوردن. فلما افاق قال هل درجتون اعلا منها. وقتی افاق به حال اومد، و آقا درجهی بالاتر از اینم هست؟ شما آخرش رو گفتی و تو من میگی اولش این. آقا فرمود نه، از این بالاتر هم داریم. چقدر بالاتر؟ فرمود 70 درجه، 70 درجه بالاتر از این هم داریم. تو که طاقت اولیشو نداشتی من بگیم. خدا از ما چه انتظاری داره؟ الهی فدای معماهایی که درست میکنه. غرق معماهاش بشید. ابهامو بحثش رو آوردم کنار. تفاوت بین انسان ها ترکیبش یه غذای فوق العاده خوشمزه است. نوش جونتون، بید باش تفا کنید. خدا از من چه انتظاری داری؟ اگه گفت بهت، ممکنه بگه، ممکنه، از تو چه انتظاری؟ بعضی وقتا انتظار خاص خدا از آدم میاد در خانه آدم رو میزنه، آدم بی‌اعتنایی میکنه، بیچاره میشه. خدا هر موقع انتظار خاصت اومد در خونه منو بزنه، منو خبردار کن. بعضی وقتا هم انتظار خاص خدا میاد در خونه آدم رو میزنه و آدم بگو متوجه میشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام در خونه خیلی ها رو زد تو مسیر کهف، خیلی ها که یعنی همون چند نفر هم خیلی بودن. حضرت در خانه زهیر رو زد، زهیر اصلا به خودش نمیدید. گفت نمیرم، میدونم چی کار داره. مثل بقیه که نرفتن، میخواست مثل بقیه بشه. آقا ابوعبدالله الحسین پیغامبرش که آمد در خیمه زهیر نمیخواست بره. زنش بهش گفت که ببین خجالت بکش، پسر داره فاطمه است، برو برو ببین چی میخواد بگه، بالاخره صدا زده تو. بلند شد اومد. وقتی برگشت این زهیر، زهیر قبل نبود، اصلا تو خیمه دیگه نیومد. خیلی به خانواده علاقه داشت. گفت خانوم اصلا تو رو طلاق دادم، من رفتم، تمام شدم، حالا طلاق بدم بدم دیگه فرقی نمی کنه، ولی تو برو. اون انتظار خاص خدا اومد در خیمه زهیر رو زد، جواب داد. یکی از دیگه از افرادی که امام حسین در خیمهش رو زد، عبیدالله ابن حر جعفی بود. پیغام براش فرستاد، گفت من اصلا از کوفه در نیومدم جز این که نمیخواستم با امام حسین مواجه بشم، حالا برم باشون مذاکره کنم. قصه رو میدونم، من کاری ندارم. آقا فرمود که پیغامش رو داد، اون همین جواب منفی داد. اون پیغامبر برگشت گفت آقا جواب منفی داد. ظاهرا قبلش هم به آقا گفته بودن این آدم حسابی نیست، تا پیغام براش نفرست. آقا فرمود شما چی کار دارید؟ بفرست. پیغامبر رو رد کرد. امام حسین فرمود خودم میرم، شاید خودم برم بیاد. زهیر با پیغام آمده بود، این نیومده بود. اومد ابوعبدالله الحسین خودش سراغ خیمه عبیدالله، وارد خیمه شد. عبارت امام حسین اینه: عبیدالله پروندت خیلی سنگینه پیش خدا، میخوای پسر فاطمه کمکت کنه؟ چه تعابیری، نام مادرش فاطمه زهرا رو تو خیمه آورد. گفت آقا چه کار کنم؟ فرمود بیا منو یاری کن. گفت نمیخوام تو این قصه دخالت کنم. فرمود حالا از ما گفتن. گفت آقا اسبمو حاضرم بدم، شمشیر خوبی هم دارم بدم، این یه کمکی که از من برمیاد. آقا فرمود من اسبتو میخوام نه شمشیرت. آیه قرآن رو خون، ما کنتو متخذ المزلین عدودا. نمیخوام دیگه. عبیدالله این اون انتظاریه که خدا از تو داشت، حسین علیه السلام نمیاد بی خود در خونه شما رو بزن. بدبخت شد، رد کرد. دیگه عبیدالله بعد از شهادت امام حسین زندگی نکرد، رفت خرابه های اطراف کوفه، زجه زد تا مرد. میگفتن حالا چرا دست از زندگی برداشتی؟ میگفت همای سعادت اومده در خیمه من ردش کردم، من چقدر بدبختم. همین پشیمانی بعدش علامت اینه که ظرفیتشو داشت. ببین امام حسین اومد در خونش. من الان میخوام به شما، یعنی یکی دو بار به ذهنم رسید بگم از آب گلالود ماهی بگیرم. دیدم اتفاقا آب گلالود نیست، خیلی هم شفافه، بگیرم دیگه، چرا نگیرم. بعد گفتم نه بابا، من هیچ وقت عادت ندارم مردم رو اذیت کنم، به چالش بکشم، بندازم تو امتحان، به من چه. بعد الان دوباره گفتم خب بگو دیگه. حالا امسال خرج 40 بالا رفته، پول ملی میگن، حالا چقدر ارزشش کمتر شده، ممکنه 40 خلوت تر بشه و بعضی ها بخوان برن نتونن برن. هر کدومتون میرید میتونید برید امسال، اگه نمیخواستید برید. اگه نمیتونید حتما کسانی رو جای خودتون بفرستید، نذارید حرم به خاطر مشکلات مالی خلوت بشه. روزه آغاز خودش روزه گرفته، خواهرم زینب داره میاد، بیارید روزه خونه سینه زنا. هر کی هر کاری میتونه بکنه. بگن ایرانی ها امسال 3 برابر برای حسین فاطمه 40 مایه گذاشته. چشم دشمن رو کور بکنه که ماه هاست داره مقدمه چینی میکنه، امسال رو به هم بزنه با اختلاف افکنی بین نمیدونم مردم ایران و عراق و از اینجور بازی هم. شاید هم این حرف در خونه شما رو الان داره میزنه، شاید، نمیدونم، من آگاه به پشت پرده نیستم. امام حسین در خانه عبیدالله حول جوفی رو زد، جواب نداد. الان اربعین داره در خونه ما رو میزنه. بعد بهش گفتن چرا زندگی دیگه نمی کنی؟ گفت من بدبختم، حسین اومد در خونه منو زد، من جوابشو ندادم. دیگه چه زندگی؟ از شدت پشیمانی زندگی رو گذاشته بود کنار، تو خرابه زندگی میکرد. بعدم هی گریه میکرد، میگفت حسین. میگفتن حالا چرا گریه میکنی؟ میگفت به دو علت. یکی اون وقتی که امام حسین پرده خیمه رو زد کنار اومد، چشمم به چشمای امام حسین افتاد، خیلی دلم رفت، خیلی چهره حسین جذاب بود، موندم چجوری این صورت رو خاک گذاشتن. علت دیگرش چیه گریه میکنی؟ گفت اون چند لحظه ای که حسین با من حرف میزد، یه چند تا بچه کوچولو دورش میگشتن، هی بابا بابا میگفتن، بعد آقا دست رو سرشون میکشید. موندم اون بچه ها چجوری بابا رو رها کردن، بابا به میدان بره. شاید دست عبیدالله رو هم امام حسین بگیره، بالاخره تو هم گریه کردی برای روزه، نمیدونیم اون طرف چه خبره. یا ابا عبدالله، ما هنوز نتونستیم عاشورا رو رها کنیم، ما هم هنوز موندیم در بچه های تو. نه فقط این که این بچه ها این پدر رو از دست دادن، میخوام بگم عبیدالله خبر داری حالا یه ماه میخوان این بچه ها رو تازیانه بزنن، خراب نشین کنن، گرسنه نگه دارن، اذیت کنن، یا اینا شو خبر نداری داری گریه میکنی برای بچه های حسین؟ میدونی دارن این بچه ها رو تناب به گردنشون میاندازن جلوی مردم میکشن، این بچه ها عزیزن، گرانقدرن، قیمتیان، عزتمندن، همیشه برخورد کریمانه باهاشون شده. بچه ها رو خودشون رو کسی بزنه خب خیلی کار بدیه، در این تردیدی نیست، ولی بدتر از این اینه بزرگترش رو جلو چشمش تازیانه بزنی، احساس میکنه این بچه پشت و پناهش نابود شده، همه تکیگاهش فرو ریخته. بچه ها اونقدر متلاشی نمی شدن که خودشون تازیانه می خوردن، اما وقتی پناه می بردن به عمه جانشون زینب، می دیدن زینب رو هم دشمن داره می زنه، این بچه ها دیگه مأیوس می شدن از عالم.
و صلی الله علی محمد و آله الطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.